بسم الله الرحمن الرحیم. چهره گل اندلیبان را غزلخوان می کند، دیدن مهدی هزاران درد درمان می کند. مدعی گوید که با یک گل نمی گردد بهار، من گلی دارم که عالم را گلستان می کند. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم، السلام علی ربیع الانام و نظرت ایام. سلام عرض میکنم محضر شما دوستان عزیز، بیننده همراهان گرانقدر برنامه زمزم احکام شبکه جهانی ولایت. انشالله که خوب و خوش و سرحال و سرزنده باشید در آستانه ولادت با سعادت مولامون آقا جانمون حضرت ولی عصر ارواحنا و ارواح العالمین له الفدا قرار داریم. تبریک عرض میکنم این روزها و این شبهای سراسر نور و سرور و معنویت رو. و البته جا داره که رحلت جانگداز مرجع عالی قدر جهان تشیع حضرت آیت الله العظمى علوی گرگانی رحمت الله علیه رو هم عرض تسلیت و تعزیت داشته باشم خدمت همه مقلدین و رهروان راه این عالم فرزانه. انشالله که این روزها و شبها میهمان حضرت سید الشهدا باشن. فردا هم در قم پیکر ایشون تشییع خواهد شد. انشالله که این روزها عزیزانی که عنایت میکنن، لطف میکنن، مرحمت میکنن، به یاد این شخصیت بزرگ هم باشن و فردا شب نماز لیلت و دفن رو با نام و با یاد حضرت آیت الله علوی گرگانی بخونن. توفیق داریم در محضر سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد وحید پور هستیم و انشالله این بزرگوار سوالات شرعی و احکام شما رو در برنامه امروز پاسخگو هستن. جناب استاد خدمتتون سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید. ایام بر شما مبارک باشه.
ممنونم. متشکرم و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر همه بینندگان خوب و عزیزمون هر کجای این جهان پهناور که هستید و این ایام رو به خصوص ایام ولادت با سعادت قطب عالم امکان حضرت بقیت الله ارواح و نافداه رو به همه شما تبریک و تهنیت عرض میکنم. انشالله قلب اون بزرگوار از همه ما راضی باشه، شاد باشه و همه ما بتوانیم شیعیان مورد رضایت اون حضرت باشیم، چرا که والحق ما رضیتموه والباطل ما اسخطتموه. اون چرا که موجب رضایت امام زمان همون حقه و اون چه که موجب ناراحتی امام زمان بدانید که باطل است و باید انشالله ازش دوری کنیم.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکرم. بریم سراغ سوالات شما عزیزان. یادآوری بکنم محضرتون دو سه تا نکته یادآوری بکنم. اولا برای تماس میتونید از طریق شماره تلفن هایی که برای شما زیرنویس میشه سوالات خودتون رو با ما در میون بگذارید، تماس بگیرید، تلفن بزنید. از طریق پیام کوتاه میتونید پیام بفرستید و از طریق واتساپ پیام صوتی، پیام متنی و ارتباط صوتی برقرار بفرمایید و سوالاتتون رو مطرح کنید. نکته بعدی، یک کاری که خیلی خوب است و دوستان عزیز ما در فضای مجازی انجام دادن در اینستاگرام شبکه جهانی ولایت، حالا اگر دوستانم بتونن در طول برنامه آدرس اینستاگرام شبکه جهانی ولایت رو هم زیرنویس بکنن ازشون ممنون و سپاسگزار هستم. یک پویشی رو انداختن، میخوان بر صورت هدیه هم تقدیم دوستان عزیز بکنن. انشالله که مراجعه بفرمایید به سایت شبکه جهانی ولایت. این هم دو تا نکته. نکته پایانی، صفحه ما در اینستاگرام، صفحه ما در اینستاگرام هم به نشانی @ زمزم احکام _ ولایت در اختیار شما هست. هم فالو کنید لطفاً، دنبال بکنید و همچنین میتونید سوالات شرعیتون رو هم اونجا بپرسید. اون مسابقه، اون طرح پویشی هم که گفتم، صفحه اینستاگرام شبکه جهانی ولایت هست که انشالله در اون طرح هم شرکت خواهید کرد. گفتن که استاد کفن و دفن اموات مثل جد، پدر یا مادر، عرض کنم که بر عهده کیست؟ جد حالا یا پدر و مادر مثل، آره احتمالا منظورش اینه که مثلا هزینه ها بر عهده چه کسی است. چون حالا ادامه سوالشون هم گفتن آیا درست است که فرزندان باید طبق سهمی که از ارث میبرند در هزینه ها پرداخت کنند، با اینکه برخی از اولاد عرض کنم که به پرداخت این هزینه ها راضی نیستند.
یعنی دو تا مطلبه، اینکه چه کسی این کار رو بکنه یک، و دو اینکه چه کسی هزینه ها رو بپردازه. اینکه چه کسی این کار رو بکنه هیچ فرقی نمیکنه، همه مسلمان ها مکلفن. تجهیز میت مسلمان به عهده همه مسلمان هاست، اسمش هم میذارن واجب کفایی، بر شخص خاصی نیست. نمیگن پسر حتما باید بیاد بابا عربی رو غسل بده بابا، نه نه نه، اینجوری نیست. هر مسلمانی که بتواند میت مسلمانی رو تجهیز کند واجبه. منتها چیزی که هست، وقتی 4 نفر، 5 نفر، 2 نفر، حتی 1 نفر این کار رو اومدن انجام دادن، از گردن بقیه ساقط میشه.
درست.
چون انجام شد، تمام شد، رفت. حالا چه غسلش، چه کفنش، چه نمازش و چه دفنش، 4 مرحله است. این مالی. اما هزینه ها رو چه کسی باید بداد؟ خود میت. یعنی کسی که از دنیا میره چند چیز قبل از تقسیم ارث خارج میشه. یکیش بدهیاست، دیونه. حالا چه بدهیایی که به خدا داره یا به خلق خدا داره، اینو خیلی هم گفتیم، با مرتب هم گفتیم، تکرار شده. و یکی هم مخارج تجهیز میته. یعنی خلاصه اگه کفن قبلا نداشت، حالا میخوان کفن بخرن، ورثه نمیگه از پول ماست ما راضی نیستیم، نه، از پول خود میته اول کفن رو میخرن، و دوم اینکه حالا مثلا میخوان غسل بدن، خلاصه الان میدونید
هزینه داشته باشه،
حالا هزینه داره. سوم هزینه دفنه، قبر دیگه. الان بعضی جاها روستاها نگاه نکنن که مثلا یه قبرستون عمومی و مجانی هم میرن دفن میکنن، نه، بعضی جاها تو شهرهای بزرگ قبر هزینه داره. اینا همه از اصل مال خارج میشه. البته اینم بگم، این که میگیم از اصل مال، نهار و شام و سوم و هفتم و برو و بیا، اینا نه، اینا نه، چون این مسئله بودش که همین تقریبا شاید هفته قبل ما درگیرش بودیم. یعنی یه خانمی از دنیا رفته بود، در همین قوم برده بودن دفن کرده بودن، پول رو، پول دفن یه مقداری زیاد شده بود، حالا دیگه ما اینا رو جزئیاتش نمیگیم، یه مقدار پول دفن زیاد شده بود، پسر بزرگی داده بود به عنوان اینکه بگیره، نه اینکه از جیبش بده، تبرعی نداده بود. تو این خلاصه شلوغی و اینا که دیگه نمیتونن بیان میگن شما اینقدر بده، شما اینقدر بده، یا مثلا اینا. بعد تماس گرفتن که بله مادر ما خب یه 50 میلیون بیشتر تقریبا شاید گذاشته بوده، داشته، الان میخوایم این پول قبر رو از اون برداریم، علامه سهمی.
بله.
بقیه ورثه برادر خانم میگن نه ما راضی نیستیم، به ما چه مربوطه، پول قبر رو تو خودت بده، مثلا دادی. پاسخش این بودش که اگر قبر متعارفه، اینم بگیم ما، نه اینکه مثلا رفته فرض کنید که یه قبر یه جایی خیلی مهمی پیدا کرده، فرض کنید 200 میلیون تومان پول داده، 300 میلیون تومان، واهانی که میتونست یه قبر خیلی خوب آبرومند معمولی هم یه جایی ببره با 10 میلیون. خب چرا برده؟ باید به اندازه متعارف که آبروی میت هم حفظ بشه، در حد متعارف بله یه قبری تهیه کنن. پولش از کجا میره؟ از اصل ترکه خارج میشه و ورثه نمیتونن میگن ما راضی نیستیم. فقط قبر، خرید کفن، پول عرض می شود غسال و
هزینه های جانبی،
همین هزینه ها دیگه. این که الان ما میخوایم نهار بدیم و شام بدیم و
دست گل و نمیدونم ختم و پذیرایی تو مسجد
سنگ قبر رو، اصلا عجیبه. الان بعضی از جاها که به ما میگه سنگ قبر چند میلیون تومن پولشه، اصلا اینو نمیتونن از
ترکه بردارن ضرر به ورثه میخوره، نه اون اگر ورثه کسی
راضی هستن ببرن. همه اشکال نداره. بسیار خب، خیلی ممنونم. بریم تلفن ها رو پاسخ بدیم. سرکار خانم زارعی از بندرعباس پشت خط ارتباطی ما هستن. خانم زارعی خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله. ابتدا ان شاء الله سلامت باشین همگیتون و عید حضرت حجت و بهتون تبریک میگم، همچنین غریق رحمت ویژه الهی باشن حضرت الله علوی گرگانی. یه چند تا سوال دارم. الان یه سوالی که مطرح کردم در رابطه قبر و اینها، ما یه آشنایی داریم، این شاید 5-6 مورد از بستگان رو وقتی فوت کردن او رفته اصلا با هزینه خودش حتی پوستن رو داشته نهار مفصل هم داده، همین کارو کرده. یا حتی موقعی که جبهه و جنگ بود حتی کامین خود رو گذاشت در اختیار جبهه و خودش جبهه نمیرفت، ولی کامینش رو گذاشت که از مای جبهه رو ببرن و بیارن و کار کنن. این خیلی کارو کرده، ولی اعتقاد به حج نداره و حتی همسرش رو فرستاده حج واجب، ولی خودش میگه من اعتقاد ندارم و نرفتم. مورد بعدی اینه که یکی از این همسایه‌های ما تصمیم گرفته بوده که 31 روز از کفاره جمعش رو پشت سر هم باید انجام بده. تا حالا چند مورد اقدام رو کرده. متاسفانه یه 20 تاش 23 تاشو که میشه یهو ناگهانی مریض میشه. این سری هم به شکلی یه دندونش درد گرفته، مریض شده که اصلا دیگه حالت کما بهش داده شده. این شکلی تو انا تو کمانی، ولی خب بهش اکسیژن وصله. فقط کتفاً برای من نوشته که سوالشو بپرسم. حالا میگه یکی که حکمتش چیه که اون ساعتها روزه پشت سر هم گرفته، ولی هر وقت نیت میکنه که 31 پشت سر هم بگیره برای کفاره، اینو توفیق پیدا نمیکنه. یکی این دیگه هم که آیا قبلن ها که بدون نیت فقط به نیت قضا روزا رو گرفته، اگه 31 پشت سر هم بوده کفاف این کفارشو میکنه یا نه؟ خیلی ممنون، متشکرم. انشاءالله که سلامت باشین همگیتون. سوال نکته آخرم، حاج آقا من دامادم گفتم میری قم سلام ویژه خدمت حاج آقا برسون. من شما رو یه چهارشنبه شبی دیدم ولی نمیدونم چرا خدا این توفیق رو من نداد که سلام علیک کنم و این سلام رو به شما برسونم. اگه چی اونجا گفته بودم. بله، حالا به من سر رسوندی سلام رو گفتم الان میرسونم. انشاءالله که سلامت باشی و سلام ویژه دارم خدمت شما.
سلامت باشی. خدا نگهدارتون باشه. ممنون و سپاسگزارم خانم زارعی. خدا نگهدارتون باشه. خب از طریق واتساپ فایل صوتی برام فرستادن آقای حسینی. آقای حسینی از افغانستان. بشنویم سوالشون رو.
سلام و عرض ادب خدمت آقای اسماعیلی عزیز و حاجی محترم حاجی آقای پور. آقا عید شما پیش از پیش تبریک. سوال من از حاج آقا این بود که آیا ما میتونیم خمس پولمون رو غیر از سادات بدیم، یعنی سید نباشه، به خاطر که اینجا افغانستان آخه خیلی مردم هست که سادات نیستن، خیلی غریبن. میخواستم این امکانش هست یا نه. اینجا آج خانم میخوان روز عید میخوان روزه بگیرن، ما گفتیم درست نیست. حالا میخواستم نظر حاج آقا رو بپرسیم. آقا خیلی ممنون، متشکر. حسینی هستم از افغانستان. شب شما خوش.
خیلی ممنون، سپاسگزار. خدا نگهدار شما باشه. خب بریم سوال ها رو پاسخ بدیم. سرکار خانم زارعی چند تا سوال مطرح کردن. گفتن حالا آقایی هست کار خیلی زیاد انجام میده اما اعتقادی به حج نداره. ظاهرا اینطوری که ایشون توضیح دادن یعنی وضع مالی خوبی داره، یعنی احتمالاً شاید مستطیع هم شده.
اگر تمام دنیا رو خرج بکنه جای حج رو نمیگیره، چون هر واجبی جای خودشو داره.
درست.
هیچ انفاق بکنه، جهیزیه بده، کمک به جبهه کرده، همم انشالله قبوله، اونا جای خودش. ولی وقتی شما بدهکار به کسی بودی تا بدهی طرف رو ندی فایده نداره، حالا هر کاری که بکنی. ایشون به خدا بدهکار است، حج بدهی دینه، دین به خدای متعال است. هر کاری که بکنه این دین از گردنش برداشته نمیشه. حالا دو تا حالت داره، یا ایشون انشالله تا زنده از سر عقل میاد و خلاصه یا میره یا اینکه نائب میگیره، یا نه اگرم که از دنیا رفت ورثه اولین کاری که باید بکنن از اصل ترکه باید پول بدن و نائب بگیرن بفرستن به جای ایشون بره حج رو انجام بده.
بله. سوال دومشون گفتن که شخصی حالا از بستگان که کفاره جمع بر عهده‌اش بوده و قاعدتا باید 31 روز رو پشت سر هم بگیره، هر بار که اقدام به این کار میکنه مریض میشه و خلاصه کار لای میمونه، یعنی وسط کار نمیتونه روزها رو بگیره. تکلیف چیه؟
ببینید بیماری عذره،
یعنی 31 روز باید پی در پی باشه، به شرط اینکه بدون عذر وسطش فاصله نشه، و الا اگر عذری مثل بیماری داشته باشه که میگن حالا یا عذر شرعیه یا عذر عقلیه یا عذر عرفیه، حالا هر کدومش هم مثال داره. عذر شرعی مثل اینکه خانمی شروع کرد 31 روز کفاره رو، در بین 31 روز فرض کنید که عادت ماهانه شد، پریود شد، این عذر شرعیه، این بعدش که پاک شد و غسل کرد ادامه میده،
ادامه شو
میده، و بیماری هم عذره، این هم عذر شرعیه.
یعنی ایشون بی خودی رها میکرد و این همه روزه گرفته.
بله باید مثلا میپرسیده بیماری که اینجوری که ایشون میگه یه وقت بیماریست که مثلا شاید میتونه روزه بگیره، نه مثلا مارمزون،
بله
مثلا مارمزون
که نمیتونه روزه بگیره،
نمیتونه واقعا روزه رو بگیره، اونجا هم همینطوره، اگر بیمار شد و نتوانست روزه رو بگیره، بعد که بهبود پیدا کرد ادامه میده روزه هاش رو و فاصله در واقع ضرری نداره.
مسافرت و اینها چی؟ اگر مسافرت اضطراری،
احسنتون، بله مسافرت اضطراری اگر باشه، ضرورتی در کار باشه، اونم اشکال نداره.
بعد حالا گفتم اونایی که قبلا گرفته اینها میتونه جای این کفاره رو بگیره؟
قبلا گرفته که خب پشت سر هم نبود آخه، بعدش دیگه فکر میکرده که به درد نمیخوره، دیگه رها کرده، یعنی حتی وقتی هم که از بیماری خوب شده ادامه نداده، وقتی از بیماری خوب شده مثلا مدتی فاصله شده دوباره رفته پی روزه گرفتن. بله اگر خلاصه بعد از بیماری یه چند روز میگرفت که جمعه میشه 31 روز، بله، ولی الان اونایی که قضا کرده و فاصله افتاده که فاصلهش اشکال نشه، ولی بعدش چی؟ بعدش دیگه پی نگرفته، ادامه نداده، دیگه فایده نداره.
حالا من یه برداشت دیگه از سوال ایشون داشتم، این که قبلا مثلا یک 31 روزی پشت سر هم گرفته به عنوان دیگه ای، شاید درست میتونه بگذاره جای این.
من هم یه همچین چیزی واقعش دیدم، حالا چون شما هم فرمایش کردی من توضیح دادم، ولی اونم من یادداشت کردم که بدون نیت کفاره قضا کرد،
بله.
درسته؟
بله بله.
اگر 31 روزی یه وقت پشت سر هم گرفته بدون نیت کفاره، خب 31 روز برای چی گرفته؟ قضا داشته؟ روزه قضا داشته واقعا؟ روزه قضا، شما هم دارید میگید که روزه قضا گرفته بدون نیت کفاره، اگر روزه قضا داشته که 31 روز رو گرفته، نه این کفایت از کفاره نمیکنه، میشه روزهای قضاش، مثلا مارمزونا فرض کن یه وقتی قضا داشته جمع شده اینا، الان 31 روز هم اتفاقا گرفته، اصلا هم تو نیتش نبوده کفاره، این همون قضا حساب میشه، کفاره نمیشه، مگر اینکه واقعا هیچ قضایی نداشته،
مستحبی بوده باشه. چی؟
مستحبی که فایده نداره،
پس عملا فایده ای نداره، میشه گفت که اون روزهای
مستحبی کفایت نمیکنه.
خب اینم از این سوال. آقای حسینی از افغانستان در خصوص سهم سعادت خمس گفتن اینجا سعادت پیدا نمیشه، میتونن به غیر سعادت بدن اون بخش سهم سعادت؟
نه خب ما مشابهشون زیاد داریم، شاید فرض کنید تو بعضی کشورهای اروپایی بعضی از عزیزان ما هستن که در یه شهرهایی زندگی میکنن، اصلا شیعش هم کمه،
بله اصلا مسلمان هم شاید نباشه،
مسلمانش هم بسیار کمه، چه رسد به این که مثلا نصف خمسش رو مقاد بده به سید پیدا نمیشه. و امروز راحته، مخصوصا افغانستان، چون عزیزان افغانی ما تو ایران تعداد بسیار زیادیان، بعضشون هم واقعا سیدن و نیازمند، بنابراین ایشون میتونه به یه کسی وکالت بده تو ایران که این کار برمان انجام بده.
ضمن این که حالا اینم باید عنایت داشته باشن، اون نیمه دیگرش که سهم امام هست اون رو چه کار میکنن؟
اون باید با اجازه مرجع تقلید یا بپردازه یا اجازه بگیره برای مصرف.
بله
با اجازه مصرف، بدون اجازه نمیشه مصرف بکنه.
آره این رو عنایت بفرمایید که سهم در واقع خمس دو بخش داره، سهم سادات که متعلق به سادات فقیر هست و سهم امام که در اختیار مرجع تقلید هستن. سوال بعدیشون گفتن روز عید همسرشون میخوان روزه بگیرن، حالا نمیدونم منظورشون روز عید نیمه شعبان یعنی جمعه که در پیش رو هست یا عید نوروز، حالا هر دو مورد رو بفهمید، اشکال داره؟
منم متوجه نشدم که چرا گفتن نمیشه روزه عید، دیگه نگفتن کدوم. اگر عید فطر، خب معلومه که عید سعید فطر و عید قربان روزش روزه حرامه، امکان نداره، اما اگر نه نیمه شعبانی که نیمه شعبان اصلا روزه مستحبه، نمیدونم، من متوجه نشدم نمیشه یعنی چی.
پس میشه دیگه، یعنی بله. تو روز نیمه بله. شعبان اتفاقا سفارش هم بله. شده دیگه
بله. روز
نیمه
بله.
شعبان
بله. نیمه شعبان
و نوروز هم اتفاقا روز نوروز هم
اونم مستحبه، روز بله. اول سال شمسی، روز مثلا فرض بفرمایید میشه دوشنبه هم هست، دوشنبه هم خودش مستحبه.
بله و حالا ما اعتقاد به این داریم که در واقع یک جورای قدیر شمسی هم هست نوروز، چون اونچه که ما در برنامه مختلف هم در موردش صحبت کردیم تقریبا از نظر تاریخ شمسی روزهای پایانی ماه اسفند ایام قدیر بوده در اون سالی که وجود نازنین پیامبر امیرالمؤمنین رو به عنوان ولی امام خلیفه و جانشین بعد از خودشون معرفی کردن. شاید 28 و 29 مثلا اسفند بوده، پس ایام نوروز یه جورای قدیر شمسی هم برای ما هست. خب بریم سراغ سوالاتی که برای ما رسیده. خواهرمون زهرا خانم از استاد همه رو جواب دادیم دیگه، درسته؟
بله.
زهرا خانم از هلند گفتن که اگر شخصی به دلیل افسردگی شدید بیمار هست، ایشون معاف از روزه هست؟
نمیشه کلی حکم کرد. افسردگی که خب حالا بیماری جسمی که نیست، بگیم معده‌اش ناراحته، کلیه‌اش ناراحته مثلا، خب باش، افسردگی هم ممکنه روزه برایش ضرر داشته باشه. افسردگی شدید یعنی این که اگر روزه بگیره ممکنه این افسردگی واقعا که شدید هست شدیدتر بشود،
درست.
مثلا درمانش مشکلتر بشود، اینم باید متخصصش تشخیص بده، بی‌غرض، واقعا متخصص بی‌غرض تشخیص بده که شما اگر روزه بگیرید بله وقتی که زندگیتون هم مختل میشه. بعضی از افسردگی ها واقعا شخص رو عزلت نشین میکنه، از زندگیش اصلا میکشه کنار، زندگی رو رها میکنه. گاهی بعضی از خانوما که افسردگی گرفتن اصلا حتی بچه شیرخوارش رو رها کرده، یعنی حاضر نیست بچه شیرخوارش رو شیر بده. خب اینا خیلی مشکل، اینا بیماریه، در واقع بیماریهای روحیه، فرق نمیکنه برای روزه چه بیماری روحی چه بیماری جسمی. اگر روزه مضر است به نحوی که این بیماری رو تشدیدش میکنه و مشکل ایجاد میکنه، بله، منتها تشخیصش با عرض شود که یا خودش تجربه کنه یا تشخیصش با پزشک متخصص.
یه وقتی مثلا دارو مصرف نمیکنه، مثال میزنیم ما، یعنی علت این که میگه من میخوام روزه نگیرم یا معاف هستم به خاطر مصرف دارو نیست، به خاطر همون صرف خود افسردگی است. این چی؟ بازم فرقی نمیکنه حکمش.
یعنی دارو مصرف نمیکنه،
مثلا داروش رو میتونه تنظیم بکنه، افطار و سحر.
بله بله، اگر با مصرف دارو میتونه روزه رو بگیره، این قاعده کلیشه. مریضی که با مصرف دارو میتواند روزه بگیرد دو تا شرط داره: یک که روزه بیماریش رو شدیدتر نکند، این یک. دو اینکه بتواند مصرف دارو رو هم تغییر ساعت بده، یعنی یه وعده مثلا بذاره سحر قبل از اینکه اذان صبح بشه، یه وعده هم بذاره بعد افطار اگر بشه. دکتر میگه اشکال نداره، مانعی نداره، تو دو بار میخوای در روز بخوری، حالا به جای اینکه مثلا صبح میخوردی شب میخوردی، صبح تو بذار قبل از اذان صبح، شبم که شبه،
درست.
و به شرط اینکه روزه هم مضر نباشه.
نباشه مضر باشه که
خیلی داریم اینجوری، ما زیاد داریم که بیماری هست که اصلا ربطی به روزه نداره، که دیسک کمر داره، خب چه ربطی مثلا داره؟ روماتیسم داره، خب چه ربطی به روزه داره؟ روزه تو بگیر، روزه که ضرری به دیسک کمر نمیزنه، که روزه ضرری به چه میدونم آرتروز پای شما نمیزنه، روزه که خیلی بیماری هایی داریم که اصلاً هیچ ارتباطی با مسئله روزه ندارم.
بله. سوال دوم ایشون، البته حالا سوال شرعی، سوال احکام نیست، منتها حالا چون برای ما ارسال کردن مطرح میکنیم، گفتن که آیا خداوند با بیماری که افسردگی دارد مدارا خواهد داشت به دلیل کمکاری هایش؟
کمکاری یعنی چی؟ بعد این روشن میشه. کمکاری یعنی که واجبات انجام نمیده یا نه، واجبات انجام میده دیگه، بیشتر از این نمیتونه انجام بده. اگر واجبات انجام میده که خب بله هیچ مشکلی نداره، حالا موفق نمیشه مثلا فرض کن روزه مستحبی بگیر، روزه واجبشو میگیر مثلا، یا موفق نمیشه دعای چیزی نمیتونه مثلا، اون بله اب نداره. اما کمکاری معناش چیه؟ یعنی چون افسردگی داره میگه که مثلا نمازم نمیخونم، اینو میخواد ایشو میگه نه، این نه، این پذیرفته نیست، نه مدارا نخواهد کرد. یعنی صریح بگیم چرا؟ به خاطر اینکه نماز مراتب داره، یه نماز داریم برای آدم سالم، یه نماز داریم برای آدم مریض، یه نماز داریم برای کسی که ایستاده میتونه بخونه، نه نشسته بخونه، نه خوابیده بخونه. مثل اینه که طرف میگه که من رو تخت بیمارستان دراز کشتم، بازم توقع دارید نماز بخونم؟ نمیخونم، خدا با من مدارا میکنه. نه نمیشه. واقعیتش اینه که خدا مدارا نمیکنه، چون راه گذاشته براش، گفته خوابیدی رو تخت بیمارستان، لباست هم نجسه، بخون، بدنت هم نجسه، بخون. مدارا به این معنا که ما واجب انجام ندیم، بعدم از خدا توقع داشته باشیم که خدایا مدارا کن با من. نه اینجوری نمیشه.
انشاءالله که خداوند به همه بیماران سلامتی، عافیت، عاقبت به خیری عنایت بکنه، مخصوصا این خواهر بزرگوارمون زهرا خانم از هلند که برای ما پیام فرستادن. خب بریم ادامه سوال ها رو داشته باشیم. آقای بله تماس، بله تماس ها رو عرض کردم دوستان اتاق فرمان، من می‌خواستم تماس ها رو بگم. آقای راستی از لامرد پشت خط ارتباطی ما هستن. آقای راستی سلام علیکم.
سلام علیکم خدمت آقای اسماعیلی و استاد بزرگوار آقای وایتو.
و علیکم السلام و رحمت الله. بفرمایید.
یه چند تا سوال داشتم اگه وقت داشته باشید.
بله بفرمایید.
اولا عیاد بزرگ و عیاد نیمه شعبان و نوروز رو تبریک عرض می‌کنم.
ممنونم.
سوال من اینه آقای وایتو، یک پدر من یک سال میشه از دنیا رفته. این عیاد با کل وسایل من هبه کرده.
بله.
بعد خدمت شما میشه که خمس و زکات اینا پرداخت نکرده، الان جریانش چی میشه؟
زمان حیاتشون به شما بخشیدن؟
بله به نامش دارم، زمانی که زنده بودن، یعنی چند سال پیش. الان یک سال میشه که فوت کرد.
خب سال بعدیتون؟
سال بعدی تو همین زمین که به من به صاحب حبه کردن با تمام وزار یه ساختمون خودشون که زنده بودن که ساختمون زدن برای خودشون ما دارم.
بله.
الان این کل زمین به صاحب مال من، ولی وضعیت تو ساختمون چی میشه برای وراز برای مثلا مسیح از
یعنی اون ساختمون در زمین شماست؟
بله بله.
یعنی اون ساختمون در زمین است که به شما بخشیده؟ آره
بله بله.
خب اون ساختمون جز اون ساختمون جز اون ساختمون جز بخشش نبوده؟
نه اون ساختمون وقتی که نام به من دادن اون ساختمون نداده بودن.
خب بفهم سوال بعدیتون رو.
همین بعد میخواستم بگم که فکر کنم مقداری هم نماز و روزه اینا گردنشون بوده، حالا دقیقا نمیدونم چجور ما باید از طرف ایشون به نیابت ایشون فردا کنیم.
بسیار خب سوال دیگه ندارید؟
ممنون،
خدا نگهدارتون باشه. سلامت باشید. خداحافظ شما باشه. خب بیننده بزرگواری هم از طریق واتساپ برام فایل صوتی فرستادن، سوال ایشون رو هم بشنویم.
من از دو تا سوال دارم خدمت شما. یکی که در مورد خمس است که من تا حالا هرچی سالهای گذشته هرچی حساب خمس خدا کردیم، مواد مصرفی خانه از قبیل حبوبات و چیزهای دیگه در خانه بوده، اونا را هم جز سرمایه قرار دادیم و تمامش روی یک قلم حساب کردیم. اگر خمس من دادنی شدیم خمس خود حساب کردیم و تمام کردیم. اما این اواخر من از دوستای خود قسم برداشت کردیم که اونا گفتن که نظر به فتوای آقای سیستانی باید حساب مواد مصرفی خانه جدا حساب شد و مواد و حساب سرمایه که در مغازه و پول نقد و حساب است او جدا حساب شد. من تا حالا قسمی که حساب کردیم آیا درست حساب کردیم؟ کار ما درست بوده یا نه؟ اگر اشتباهی داشتیم چطوری میتونیم اشتباه خود رفع کنم؟ و اگر درست بوده میتونم به این صورت من ادامه بتم و انجام تکلیف کنم یا نه؟ سوال دوم یک در مورد نماز است که در نماز جماعت اگر کسی در رکعت سوم یا چهارم تسبیحات اربعه فراموش شود نگویه، بعدا متوجه شود در موقع رکوع یا در ختم ذکر متوجه شود که من تسبیحات اربعه را نگفتم تا حالا، یا این تکلیفش چی است؟ چی کار باید بکنه؟ آیا نماز دوباره قضا کنه از سر بخونه و یا که امون نمازش تمام کنه؟ درست است. لطف کنید ما رو راهنمایی کنید. ممنون شما. خدا نگهدار.
خواهش میکنم. خدا نگهدارتون بشه انشالله. خب آقای راستی از لامرد استاد دو سه تا سوال مطرح کردن. پدرشون فوت کرده، گفتن که در زمان حیاتشون اموال رو بخشیدن به ایشون، هبه کردن به قوله. زمین بوده، یه سری وسائل بودن، ولی خمس نمیداده پدر. تکلیف ایشون چیه؟
اگر ایشون یقین دارن که همون اموالی رو هم که پدر به ایشون بخشیده خمس باید میداده از این اموال، مثال همون زمینه رو بگید، اصلا مثال خیلی خوبه، زمینم بوده، زمین سالها مونده بوده، خمس باید پدر میداده، نداده و این الان منتقل به ایشون شده است، پس بنابراین باید خمس این زمین رو که بدهی پدر است بده. یا بقیه اموال فرق نمی کنه.
درسته. حالا مثلا به این شکلی که معمولا زمین‌های کشاورزی که کسی داره، کشاورزها دارن، اینها مشمول خمس هست؟
بله دیگه، سرمایه است. بله بله. وانگه این معلوم نیست حالا زمین کشاورزی هم بوده، زمینی بوده افتاده بوده داده به ایشون، بعدم چون خودشون میگه ساختمون هم توی ساخته.
نه ساختمون بوده در این زمین ظاهرا.
نه حالا من حرف دارم توی این، چون ایشون گفتن بعد از اینکه به من هبه کرده ساختمون ساخته.
خب
من موقع میگم یه ایرادی داره، این معلوم میشه که زمین رو هبه نامه نوشته ولی تحویل ایشون نداده بود، چون اگه تحویل ایشون میداد بعد چجوری رفت تو زمین ایشون ساختمون ساخت؟ چون اینجوری گفتن بعد اون سوالی که کردن که ساختمون رو پدر ساخت.
من تصورم این بود که گفتن ساختمون هم تو این زمین بوده.
نه اینجور نخه، نه نه، گفتن بعد از هبه پدر ساختمانی ساخت برای خودش و برای مادرم، بنابراین معلوم میشه که زمین رو در اختیار نگذاشته بوده. حالا ما کار ندیم، ما هر دو فرض
شد. خب هر دو فرض رو بکنم.
اگر زمین رو در اختیار ایشون گذاشته بوده که هبه تمام شده بوده، قبض صورت گرفته، ولی ایشون میداند که پدر خمس نداده، اون مقداری که یقین داره خمس تعلق گرفته به این اموال و پدر نداده، ایشون مکلفه که از اون اموال خمس رو جدا کنه و بده.
خب حالا اون ساختمونه رو بفرمایید.
ساختمون که خب حالا ساختمون مال پدر است دیگه.
نه حالا اینکه هبه کرده باشه، مثلا این قبض و اقباض به قوله باید صورت میگرفت، خب زمین مثلا معنای قبض و اقباض چیه؟
تحویل ایشون باشه، نه اینکه خودش بره دیگه به اختیار خودش ورد تو زمین. شما تو زمین مردم میری ساختمون میسازی؟ نه دیگه. پس بنابراین اگر تحویل ایشون داده بعد اومده ساختمون ساخته، حتما با اجازه پدر پسره اومده ساخته، گفته درست زمین مال توئه ولی من حالا ساختمون میسازم مثلا.
خب
خب اگر این باشه که عرض کردیم زمین رو هبه کرده، ساختمون مال پدر است، ساختمونه الان به ارث به ورثه میرسد، منتها باید ورثه اجاره زمین رو به این آقا بدن. زمین مال ایشونه.
درست.
مثل این موقوف هاست تو قم زیاد داریم که خانه تو زمین وقفی حضرت معصوم است. خب خانه رد و بدل میشه، فروش میره، خانه مال همون کسی که ساختمون به اصطلاح میگن اعیان، ولی زمین مال وقفه. خب اجارش رو میاد آستان مقدس میگیره، اونجا همینطوره، زمین مال ایشونه، ساختمان مال ایشون نیست، ساختمون به ارث میرسه، تقسیم میشه و زمین هم که مال ایشونه اجارش رو از اونها میگیره.
حالا اگر فرض دیگه ای، یعنی ساختمان بوده در اون زمین ولی ساختمان رو نداده به ایشون، فقط زمین رو صحبتش کرده و هبه
کرد، من میتونه اشکال نداره میگه زمینش رو من هبه میکنم به تو، مانعی نداره، ولی ساختمونش نه مال تو نباشه، اونم همینطوره، ساختمون اگه هبه نکرده به ارث میرسد، به و راست تقسیم میشه، زمینم در هر صورت خلاصش اینه که زمین ملک ایشون هست تقسیم نمیشه، اون ساختمان دیگه تقسیم میشه.
در خصوص نماز و روزه پدر هم گفتن حالا شک دارن، نمیدونن چه مقدار اصلا داره نداره، تکلیفشون چیه؟
اگه شک دارن که دارد یا ندارد که هیچی، ولی اگه یقین دارد که نماز و روزه نخونده، مقدار نمیدونن، به اقل مقدار، به کمترین مقدار، به اون کف می توانن اکتفا بکنن.
پسر بزرگ واجبه دیگه،
تا پسر بزرگ واجب است، بله مال پدر را باید ببینن مقلدی که هستن. بعضی از آقایون مراجع حتی مادر رو هم فتوا دارن به این که بخواند، اینم یه نکته. و نکته بعد این که اگه پسر بزرگتر، اگه پسر بزرگتر نیست، بله میگه خب از پول پدر، پول پدر وصیت کرده، می وصیت نکرده اصلا، وصیت اینجا و ورثه می توانن میگه ما راضی نیستیم، چون از ثلث بعد وصیت میگه نکرده که، اگه وصیت نکرده ورثه میتوانن مانع بشن، مگر اینکه کس فقط عجیب خودش بده بده، عجیب خودش چه اشکالی داره.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. سوال بعدی که یکی از بیننده های عزیزمون از افغانستان از طریق واتساپ برای ما مطرح کردن و فرستادن، گفتن که من مواد مصرفی منزل رو حساب میکردم، سرمایه رو هم حساب میکردم، عرض کنم که پول نقد اینا همه رو یک جا خمسش رو میدادم، بهم گفتن که باید جدا جدا میدادی.
درست. ببینید این دو صورت داره، من فکر میکنم که اونایی که گفتن یکی از این دوتا فرض ما بوده. ببین بعضی هستن که دوتا شغل دارن، خب دوتا شغل دارن، یه مغازه‌ای داره مثلا داده دست کسی داره کار میکنه باهاش، یه شغله، خودش هم شاغل مثلا فرض کن توی یه اداره کار میکنه، از حقوق اون اداره مواد مصرفی خریده سه. این دو تا سر سال خمسی داره، اون مواد مصرفی رو بر اساس اون درآمد اون کارش حساب میکنه، مغازش که سرمایه است، در واقع دو تا شغله، میشه دو تا شغل، اون رو جدا میتونه حساب بکنه، سرمایه رو جدا حساب میکنه، چون سالش اصلا فرق میکنه، اون ممکنه مبدأ سالش یه زمانی باشه، اون شغل دوم شما که مبدأ سالش
من حالا فکر می‌کنم این فرض ایشون این نیست.
چی هست به نظر
شما؟ ایشون یه مغازه داره، درآمدی داره، درست. ولی مواد مصرفی منزل هم با همین مغازه.
نه، این یک سال کافیه. چرا؟ به خاطر اینکه شما سال خمسیتون بر اساس همون مغازه هست، درسته؟ همون سرمایه، یعنی اولی که شما اولین باری که شما سود از اون مغازه به دستتون اومد، مثلا اینو کردید اول سال خمسی، بعد الان گذشته، الان امروز سر سال خمسی، الان چیار میخواد حساب کنید؟ شما میخواد حساب بکنید که من الان چقدر سرمایه دارم، خب که این سرمایه ها افزایش قیمت پیدا کرده، اصلش رو مثلا من با پول مخمس خریدم، الان افزایش قیمت پیدا کرده، افزایش قیمت رو خمس بدم، میخواد بدی دیگه چی داری؟ غیر از اونا چی داری؟ مواد مصرفی. مواد مصرفی هم کنار اونا میاری، دیگه چی داری؟ مثلا تو بانک هم پول داره،
پولم هست،
اونم کناری میاری، همه رو هم جمع میزنی، خمسه همه رو.
پس این کاری ایشون اگر به این شکلی که ما در واقع فرضمون بود که ایشون شغل مغازه داری دارن و مصرفی منزل هم یه جا حساب بکنن، کارشون درست بوده.
نه، خیلی همینطوره،
جدا جدا لازم نه، نیست نه، که بهشون
نه خیر اصلا جدا.
در نماز جماعت هم رکعت سوم و چهارم، بعضی از اینجوری هم مثلا فکر میکنن هنوز رکعت اول و دوم، مثلا سکوت میکنن، تسبیحات اربعه رو نمیگن، رکوع رفته یادش میفته.
اگر رکوع رفته تو رکوع دیگه جایی برای برگشت نیست، موقع چیکار بکنه؟ سر از رکوع برداره، تسبیحات بخونه، دوباره بره رکوع، این که میشه اضافه کردن رکوع، نماز باطله. اگر تو رکوع رفت یادش اومد، دیگه راهی برای جبران ندارد، نماز صحیحه، چون تسبیحات که رکن نیست، که سهوی هم بوده، چیزی که رکن نیست سهوی هم نخونده، نماز رو باطل نمیکنه، سلام نماز رو میده، به خاطر این نقص دو تا سجده سهو انجام میده.
در نماز جماعت هم کار نیازه؟
در نماز جماعت هم نیازه، بله، فرق نمیکنه، شما ناقص گذاشتید نمازتون رو، تسبیحات اربعه باید میخوندید. اما یه وقت است قبل از رکوع یادش میاد، قبل رکوع نه، اینجا حتما باید تسبیحات اربعه رو بگه، ولو که از نماز جماعت، از بقیه نماز جماعت، از ادامه نماز جماعت باز بماند، فرادا میشه. یا یه دونش رو بگه، یه دونش بگه برسه، یه تسبیحات بگه، سبحان الله و الحمد لله،
هم یه دونه
الله و الله اکبر، واجبش همینه. حالا امام سر از رکوع برداشته رفته سجده، اب نداره، این همین یه دونه رو بگه بره رکوع، سری خودش رو به سجده امام برسون.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد. عزیزان همچنان در کنار شما هستیم، با شما هستیم، زمزم احکام رو تقدیم میکنیم. بازم انشاءالله بعد از یک فاصله کوتاه برمیگردیم، سوالات شما رو جواب میدیم. آدرس ما در اینستاگرام رو فراموش نکنید، اونجا هم میتونید پیام بدید، سوال بپرسید، با افتخار پاسخگو هستیم. @ زمزم احکام _ ولایت. این ایام سراسر نور و سرور که شادی دل اهل بیت هست رو به همتون تبلیغ می‌کنم. اللهم اجل ولیک الفرج والعافیت والنصر وجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه و امنون علینا برضاه و حبلنا رعفته و رحمته و دعاه و خیره. بازم بهتون تبریک عرض میکنم دوستان عزیز بیننده، با شما هستیم زمزم احکام و پاسخگویی به سوالات شرعی و احکام شما. هم میتونید تماس بگیرید، هم میتونید از طریق فضای مجازی یا عرض کنم واتساپ یا پیامک سوالاتتون رو به دست ما برسونید. گفتن خانومی که در ایام عادت ماهانه است میتونه قرآن بخونه یا خیر؟
بله، قرآن که اشکال نداره، فقط آیه های سجده دار یا اگر میخواد احتیاط کنه 4 تا سوره سجده دار رو نخوند، بقیه قرآن بخونه، دست به آیات نزنه، جلد قرآن یا کنار قرآن رو بگیره، یا ممکن است از روی موبایلش میخواند که اصلا قرآن نیست، از روی موبایل میخونه، آیات سجده دار رو نخونه. عرض کردم یا خیلی هم میخواد دیگه احتیاط بکنه، کل سوره های سجده دار که 4 تا سوره رو نخونه.
گفتن که آیا میتونیم کفاره روزه رو برای شبکه ولایت واریز کنیم؟ مرجع تقلیدشون حضرت های مکارم هست.
کفاره روزه رو خیر، کفاره فقط مصرفش فقیره، بعد به شخص فقیر بدن دیگه، بنابراین مصرف دیگه نداره.
درست. من این توضیح رو بدم خدمت دوستان عزیز بیننده که حالا مراجع معظم تقلیدی که اجازه فرمودن، اون نیم دوم یعنی سهم امام رو عزیزان میتونن برای هزینه های شبکه جهانی ولایت و کمک به شبکه ولایت بدن. اون سهم ساداتش هم نمیتونن، یعنی قسمت فقط سهم امام رو مراجع معظم به ویژه حضرت های مکارم اجازه فرمودن که میتونید هزینه کنید برای شبکه جهانی ولایت، چون این کار دین هست دیگه. اون نیمه دیگرش مربوط میشه به امور دین که حالا شبکه جهانی ولایت هم داره این رسالت رو انجام میده.
فطریه، رد مظالم، کفاره، سهم سادات رو نمیتونه بده. این 4 تا رو نمیتونه بده.
عرض کنم که سوال بعدی، گفتم من در زمان کودکی دچار بیماری شدم و مادرم نذر کرده که اگر شفا یافتم من پیاده به جمکران بروم، چجوری باید این نذر رو ادا کنم؟
این نذر نذر باطلیه. نذر ببینید اینه که برای خداست، بر عهده من، نه اینکه برای خداست. خب اگه حاجت من برآورده شه، برای خداست، بر عهده فرزند من. ما نمیتونیم تکلیف گردن دیگری بیاریم، گردن خودمون میتونیم بار بیاریم. من میتونم بگم که بله، اگر بچه مریضم شفا پیدا کرد، برای خداست، بر عهده من که هر سال مثلا میگم هر سال اربعین برم پیاده روی کربلا، ولی بگم اگر حاجتم روا شد انشالله نذر میکنم هر سال فلانی بره اربعین پیاده. خب من که نمیتونم تکلیف روی دوش او بگذارم. این نذر نذر باطلیه.
درست. گفتن پدر بزرگم از دنیا رفتن و مدت 2 سال در بستر بیماری بودن، در این اواخر حدود مدت 50 ماه حالا اینجوری نشن، عرض کنم که نماز نخوندن. حالا این دوستان که اتاق فرمان لطف میکنن پیامار میفرستن، لطفاً عرض کنم که برای ما با دقت بفرستن که من بتونم بخونم. ظاهراً فراموشی و آلزایمر رو اینها داشتن، خانواده رو نمیشناختن. تو این مدت تکلیف نمازهاشون چطوره؟
شخصی که آلزایمر میگیره، اگر آلزایمر قوی داشته باشه، ببین آلزایمر مراتب داره، هی شدیدتر، یعنی به حدی رسیده که مشاعرش دیگه کار نمیکنه، تشخیص نمیده، همسرش هم نمیشناسه، بچه‌هاش هم نمیشناسه. اگه اینجوری باشه دیگه نمیفهمه نماز یعنی چی. وقت نماز که یعنی چی؟ الان صبح، الان ظهر، نمیفهمه، اینا چی نمیفهمه. بله، فقط عرض میشود که قدرت نباتی و حیوانیش کار میکنه، مزاجش کار میکنه، غذا رو میخوره، ولی اینکه مشاعر بخواد کار کنه نه، کار نمیکنه. این ملحق به جنونه و تکلیفی نداره و نماز اگر نخونده قضا نداره، روزه نگرفته قضا نداره.
درست. دوستان عزیز بیننده، من خواهشم این است که پیام که میفرستید، حالا چه از طریق واتساپ یا پیام کوتاه، دقت بفرمایید، دقیق و درست بنویسید. مثلا الان ایشون نوشته 50 ماه، ولی احتمالاً منظورشون 5 ماه بوده، چون 50 ماه که خب خیلی بعیده، ولی خب چون همینجور نوشته بودن منم طبق سوالی که ایشون نوشتن خوندم. یه مقدار دقت بفهمید در متن سوالهایی که ارسال میکنی که ما هم بتونیم با دقت پاسخ سوال شما رو بدیم. اما بریم خدمت دوستان باشیم، تلفن‌ها رو پاسخ بدیم. سرکار خانم راسخ از مشهد مقدس خدمتتون سلام عرض می‌کنم، بفرمایید. خانم راسخ خانم راسخ صدای من رو دارید؟ خب ظاهرن خانم راسخ صدای من رو ندارن. آقای شفیعی از اصفهان بیننده بعدی ما هستن. آقای شفیعی سلام علیکم.
سلام علیکم آقا جان، حال شما خوبه؟ خوبی؟
خیلی ممنونم، بفرمایید.
اعیاد شعبانیه و عید نوروز هم تون تبریک عرض میکنم.
سلامت باشید.
سلام برسید به همه رفیقات.
خواهش میکنم.
من یه چند ساله که ما یه مسجدی درست کرده این شهرزا.
بله
بله. سلام علیکم آقا، حال شما خوبه؟
ممنون آقای شفیعی جان، بفرمایید.
میگم من یک چند ساله که یه مسجدی درست کردم شهرزا، مسجد خیلی بزرگیه، دو سه طبقه هست و بالاش حسینی هست، بسید یه مسجد پایینش هم کتاب کنم بیرش.
بله.
و وقت اینا چند سال یه حاج آقای هم یه سوله هم یه چیز به حساب یه خونه و خانواده یه حاج آقایی هست اونجا داره برامون نماز صبح و زورش هم شب انجام میده، حقوقی هم میرن بشن تا زیاد نبریختن، همه چیزش یه با منه و یه متولی هم داره که حقوقش میرم، همه کار مسجد با خودمه، همه چیزش با خودمه. حالا اینا میشه مثلا به جای خمس نه سیدا مال سیدا مال به حساب این چیز که به حساب ببین به جاش حساب کنم این حساب و کتاب این مسجد ها.
درست، چشم.
میتونم یه بطن به جای نه مال سیده ها تحمیه امام ها مثلا.
بله متوجه شدیم.
حساب مثلا من خرجش مثلا چون بزرگی 800-900 متره مثلا همه چی داره، خرج داره، زودکشی داره، آبشه مثلا همه چی داره خودم میدم، هیچ کس غلط نکرده، حتی یه چوب کبیت هم نذاشتم کسی شرافت کنه. وقت حاجقایی هم هست اونجا دوباره خونه درست کردم براش همونجا، با خانوادهش زندگی میکنه، نماز شب و ظهر و شام هم میخونه.
چشم، انشالله جواب میدیم. چشم، ممنونیم، خدا نگهدارتون باشه انشالله. جناب آقای مرادی از کرج بیننده بعدی ما هستن. آقای مرادی سلام به شما.
سلام.
ممنونم.
سلام علیکم کنم خدمت همه بینندگان و استاد و همه عوامل.
و علیکم السلام و رحمت الله.
من میخواستم بدونم این که این وام که بانک ها میدن در عوضش کارمزدی میگیرن چند درصد شلاله تا چند درصد بعضی حالا یک درصد میگیرن یکی این بود
سوالم. بله چشم، پاسخ میدیم انشالله. ممنونیم از شما، خدا نگهدارتون باشه. خانم راسخ اومدن یا دیگه نتونستید دوستان؟ بسیار خوب استاد، سوالها رو جواب بدیم. آقای شفیعی توضیح دادن که چند سال است متولی کار مسجد هستن، تمام هزینه ها رو هم خودشون در واقع مسجد رو ساختن و هزینه هاش هم میدن، خیلی هم کار خوبیه که دارن انجام میدند. برای امام جماعت هم منزل و هزینه ها و متولی مسجد میتونن به عنوان قسمت خمسشون حساب بکنن، سهم امام.
سهم امام منظورشونه. سهم امام حتما باید تحویل دفتر مرجع تقلید بشه و اگر اجازه گرفتن که مصرف خاصی، مثلا مصرف خاص بگی که من مسجد دارم به این صورت به این صورته، چقدرشو اجازه میدید؟ هر چقدرشو که اجازه گرفتن برای مصرف خاص اشکال نداره. بنابراین بدون اجازه مصرف خاص به اصطلاح خودمون با سلیقه شخصی سر خود بخواد مصرف بکنه، خیر، این مجزی نیست، فایده نداره.
پس آقای شفیعی بزرگواری بکنن با دفتر مرجع تقلیدشون، حالا هر بزرگواری هست، تماس بگیرن، توضیح بدن توضیحاتی که فرمودن، اجازه بگیرید. برخی از دفاتر مراجع معظم تقلید اجازه میدن، بر صورت شما این کاری که دارید انجام میدید اجازه میدن. حالا ممکنه بخشیشو اجازه بدن، ممکنه همشو اجازه بدن، اونجا دیگه با دفتر صحبت بکنید. آقای مرادی از کرج هم استاد گفتن این وام هایی که بانک ها میدن تا چند درصد سودش حلاله؟
ببینید اصلا کلمه وام رو درست معنا بکنیم. وام اگر بخواد صحیح به کار بره یعنی قرض، منتها بانک ها وامی که میدن به معنای حقیقی یعنی قرض خیلی مواردش نادره. مثلا یه وام ازدواج میدن یعنی قرض، منظور قرض الحسنه است. اینو شما جداش کنید. و کلمه وام رو اگه در غیر این مورد به کار بردید، میگه وام 18 درصد میده، وام 20 درصد میده، این به معنای حقیقیش وام نیست، داره تسهیلاتی میده که حالا خود بانکی ها اشتباه میکنن دیگه، اسمشو میذارن وام،
یا مردم اسمش میذارن وام. لذا بعدش صداشون در میاد میگن که عجب این چه قرضیه که 18% روش می و این رباست دیگه. خب بله اگه قرض باشه که معلومه رباست دیگه، گناه کبیره است، ولی قرض نیست. یعنی چیه؟ فرض کنید، مثال میزنم، الان اخیراً بانک ها به اصطلاح خودشون که میگم کلمه وام، حالا چون اونا میگن وام مرابحه میدن، یعنی یه کارت اعتباری به شما میدن با 50 میلیون که شما میتونید با این کارت بری خرید بکنی. منتها یه وقت سر از عرض میشود که خواب در بر میدارید و میبینید که 70 میلیون به بانک باید بدید. چرا؟ 50 میلیون با 18% حساب بکن خیلی زیاد میشه. خب حواستون رو باید جمع بکنید. این چیه؟ این قرض الحسنه نیستش که. بانک میگه که شما این کارت رو داشته باش، برو از طرف ما خرید کن، برای ما خرید کن. این
تو قراردادشون هم هست.
بله، چیزی که می‌خریم شما مال ما. بعد می‌خوای دیگه، خیلی وقتی می‌خوای برداری از طرف ما به خودت بفروش. چجوری؟ نقد که نه دیگه، پول نداری که نقد بدی که.
نسیه.
نسیه میدی، ماه به ماه میدی، خب معلومه دیگه نسیهش اینقدر میشه. خب این از نظر شرعیش درست در میاد. قرض الحسنه هم نیست. حالا این 18% این حلاله؟ بله حلاله. اگه این منظورتونه. اما اگر قرض الحسنه است، کدوم بانک قرض الحسنه میده الان با 18% که اینجوری نداریم ما که.
بله.
درست بانک ها ایراد دارن، ولی دیگه نباید چون ایراد دارن ما هرچی هم که ندارن متهمشون بکنیم. بله، قرض الحسنه ها رو شما میگید با چند درصد؟ آقایون میفرمایند که یک کارمزد متعارف، کارمزد متعارف
در حد 3-4% مثلا که هزینه های
بله در حد 3-4%، مثلا فرض رو همون وام ازدواج رو
بله.
با همین مثلا درصد متعارفش که 3-4% حساب میکنن. ما حالا نمیدونم بانک ها دیگه، بله بعضی از بانک ها هم هست که فقط کارشون قرض الحسنه است.
بله.
با همون کارمزد معمول. حالا این کارمزد معمولش هم بعضی از آقایون مراجع اشکال میکنن، یعنی میگن تو قرض الحسنه به هیچ نحو، چون قرض الحسنه است، به هیچ نحو نباید اضافه. اون رو دیگه بحث دیگر است که تفاوت فتوای آقایون مراجع.
درست. پس اینراد داشته باشید دوستان بیننده که گاهی بعضی ها اعتراض میکنن که آقا این بانک ها هم دارن ربا میدن، ربا میخورن، نزول و فلان، این حرفا. اصلا غالب بانک ها به کسی وام نمیده، همه تسهیلات میدن. اون 7-8 تا برگه ای که همینجور پشت سر هم امضا میکنیم و انگوش میزنیم و نمیخونیم، همین حرفایی که جناب استاد فرمودن توش نوشته شده. این یک قراردادی است بین من و بانک، بین شما و بانک، 5-6 صفحه هم هست، هیچ وقت هم نمیخونیم و فقط امضا میکنیم و بعدم صدام به قول استاد در میاد که چقدر اینها دارن سود میگیرن. پس وام اگر باشه که همون قرض، سود قاعدتا نباید بگیرن و نمیگیرن، ولی وقتی تسهیلات شد، تسهیلات هم دیگه حالا گاهی در قالب لوازم خانگی، ماشین، نمیدونم، یا کارتی که الان استاد فرمودن. سوال پیامی رو جواب بدیم. به صورت پیام دست ما رسیده، گفتن نمازهای مستحبی رو میتوان نشسته خواند؟
بله اشکال نداره، ولو قدرت ایستادن داشته باشید تخفیف داره دیگه، برای اینکه خلاصه یه جوری باشه که این فضائل و برکات از دست نره. گفتن اب نداره، شما نشسته هم هستی نشستن مشکل نداره.
بعد در خصوص نافله عشام نماز وتیره گفتن ذکر رکوع باید گفته بشه؟
بله، هر نمازی میخواد مستحب باشه. مثل این است که بگیم که چون دیگه من نماز مستحبی میخوام بخونم، دیگه وضو میخواد دیگه چیکار بکنم؟ نماز مستحبیه. خب نمیشه، نماز مستحبی هست، ولی در هر صورت نماز یه اجزایی داره، ذکر رکوع جزءشه. شما که بله سوره نمیخواد، اونم چون تو روایات ما اومده تو فتاوا، سوره نمیخواد، ایستادن هم نمیخواد، نشسته، ولی دیگه بنا نیستش که بگیم خیلی خوب بس، بنابراین دیگه ذکر رکوع هم نمیخواد، فکر من بعدش هم میگه دیگه تشهد هم نمیخواد.
نه میدونی تصورشون اینه که چون یه خود خم میشن مثلا دیگه،
نه همون خم شدن
رکوعه،
همون خم شدن این مقدار عرض میشود این خودش رکوعه.
درست. عرض کنم در خصوص سود سهام عدالت که حالا قبلا هم فکر کنم یک بار مطرح شد و قول دادیم که جواب بدیم، گفتن که رسانه ملی اعلام کرده که سود سهام عدالت سال 99 رو میخوان واریز کنن. حالا بعضیا رو واریز کردن، بعضی شاید بخوان واریز کنن. گفتن وظیفه ما چیست؟ با خیال راحت استفاده کنیم یا اول خمسش رو محاسبه بکنیم؟ آقای محمدعلی صالح زاده از ابرکوه.
نه لازم نیست اول خمسش رو محاسبه بکنن، به دلیل اینکه این سود چیزی نمیدونم اینجوری که ظاهرا همین خودشون هم میگن، میگن سود سال
99
99 خیلی سود هر که هر چقدر، مهم این است که الان به دست شما رسیده، الان وصول شده، قبلا امکان وصول نبوده، الان وصول شده. اینجوری بگید اصلا، سادهش کنید، اصلا بگید که شما طلب داشتید، اصلا اینجوری بگید شما سهم داشتید، حالا سهام عدالت تو هر چه میدونم کارخونه هر چی، شما سهم داشتید، منتها سهمتون ممکن الوصول نبوده، الان طلبتون رو گرفتید، طلبت الان طلبتو گرفتی، الان که گرفتی میشه جزء درآمد سال فعلیت. چقدر مونده تا اول سال خمسی؟ میگه 6 ماه دیگه، تو شهریور من سال خمسیمه که قاعدتا خرج میکنی تموم شه میره نوش جانت،
خمسم نداره،
نه خمس نداره. یه وقت هم هست که نه اینو گرفتی، میگه من یه پولایی رو میخوام پسنداز کنم، میخوام جمع کنم انشالله برای اربعین برم کربلا، جمع میکنی، اتفاقا هم سر سال خمسی میرسه، میبینی که بله اینم جزشه دیگه، بله اون وقت خمس بعد.
خانم علیزاده از افغانستان گفتن من یک پسر رو به عنوان فرزندی گرفتم، خواهرزادم با زن برادرم بهش شیر دادن، 3 شب و 3 روز کامل به جز شیرم چیزی دیگه ای ندادن، الان این پسر به من محرم هست یا نه؟
خواهرزاده ایشون به شیر داده،
بله،
یعنی مثل نوه خواهر میشه، ایشون خاله بزرگش میشه، خاله با واسطه حساب میشه، منتها خاله شیری، خاله رضایی. اگه زن برادرش شیر داده ایشون میشه عمه این بچه، عمه شونه، بازم محرم میشه به شرط اینکه اون شرایط رعایت بشه. گفتن چقدر شیر دادن؟
3 روز، 3 شبانه روز.
3 شبانه روز اگر در بینش شیشه بش ندن،
آره گفتن کمکی. هیچی نخورده،
غذای کمکی بش ندن، هر وقت که گرسنه شد شیر بش دادن، ببینید چقدر قید داریم زنیم، هر وقت که شیر میخورد نصف کاره،
یعنی سیر میخورد،
سیر میخورد، نصف کاره نگرفتنش، یعنی هر دفعه گرسنه شد تا سیر شود خورده، بله این محرمه.
حالا اینجور که مثلا ایشون توضیح دادن 3 شبانه روز کلن در اختیار اونها بوده، بله، و کلن بله. هیچی هم نمیخورده،
هیچی هم نمیخورده، هر وقت نه یه وقت ساخه، هر وقت که گرسنش میشده اینجوری نبوده، اینا میگفتن که حالا بهش میدیم، نه دادن شیر رو دادن، هر وقت گرسنه شده شیر بهش دادن، این محرمه دیگه.
بسیار عالی، خیلی ممنون و متشکر. یکی دو تا سوال دیگه هم مطرح بکنیم تا حالا سوال بعدی که باز دوباره مطرح شده و خیلی هم زیاد میپرسن در خصوص کاشت ناخن هست، یا در اصطلاح درست و صحیحش چسباندن ناخن. گفتن جایزه یا خیر؟
چسباندن ناخن جایز نیست، چون مانع رسیدن آب میشه، برای وضو و غسل مشکل ایجاد میشه، پس نکنه این کارو. حالا اگه رفت این کارو کرد، حرف ما رو گوش نزد، گفت ول کن بابا این حرفا چی، رفت این کارو انجام داد، اهل نمازم نبود که خب هیچی دیگه از ما نمیاد سوال بکنه که، ولی اینایی که عزیزان ما اهل نماز هستن دغدغه دارن، الان با مشکل مواجه شده، میگیم چیکار بکن؟ هیچی، برو مانع رو بردار. میگه خب الان وقت ندارم که، الان من میخوام برم آرایشگاه و فلانی حرفا، یا ایام عید تعطیله نمیشه که. میگیم خب نماز تو بخون، وضو تو بگیر، اب نداره، ولی وضو رو که گرفتی یک تیمم هم بعدش، تیمم بدل از وضو، انجام بده نماز بخون. یا غسل داره مثلا، ممکنه غسل داشته باشه، غسلش رو انجام میده، یک تیمم بدل از غسلم انجام میده و نمازش رو میخونه.
درست،
وقتی که یه احتیاط هم دارن دیگه، مثل مقام معظم رهبری اینا احتیاط داره،
بله، که بعدن
نمازا رو قضا کن.
درست،
اون فتوا نیست.
خب سوال آخرم بپرسم. خانم حسینی از کرمان گفتن مقداری پول پس انداز کرده بودم از حقوق مستمری خودم برای اینکه گوسفند عقیقه کنم، آشنای به این پول نیاز داشت، به او دادم چند سال پیش، ولی قدرت پس دادن نداره، آیا میشه ازش نگیرم به جای عقیقه؟ آیا قبول میشه؟ ممنون از برنامه شما.
عقیقه که مستحبه، واجب نیست، ولی به جای عقیقه نمیشه. بله ایشون میتونه ببخشه، ذمه او را بری کنه، صدقه حساب میشه. صدقه است دیگه، وقتی نمیتونه فقیره دیگه، بیچاره فقیره، این میشه صدقه، ولی جای عقیقه رو نمیده.
ولی حالا چون برای عقیقه بوده گفتن این اشکالی نداره دیگه،
نه نداره هیچ اشکالی، چه اشکالی داره، خیلی هم کار خوبیه، اینجوری بفرمایید،
درست،
خیلی هم ثواب داره.
بسیار خوب، خیلی ممنونم از شما حضرت استاد. دوستان عزیز از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم که زمزم احکام امروز رو هم همراهی کردید. تعدادی سوال باقیمون، انشاءالله زنده باشیم در برنامه بعدی. صفحه ما در اینستاگرام رو لطفاً دنبال کنید، @زمزم احکام _ ولایت، اونجا سوالات شرعی شما هم پاسخ داده خواهد شد. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی، خدا نگهدار.
شب نیمه شعبان هم احیا داره.
بله آره، شب نیمه شعبان، فردا شب احیای شب نیمه شعبان، اعمال خاصی هم داره. خدا نگهدارتون.